بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس استاد منصوری 6-5-99.
اللهم اخرج من ظلمات البحر و اکرمی بنور البحر. اللهم افتح علینا باب رحمتک و اجعل علینا خزان علومک و رحمتک یا ارحم الراحمین. درس بکنم بعد تتمتون رو بخونیم. ببینید، من دیروز عرض کردم که در مورد امکان فقری عرض کردم که وجود متعلق نیست، وجود فقیر نیست، بلکه این فقره، این تعلقه. یه خواستم بگم وجود میشه گفت متعلق اونا شد. اگر این فقره میشه گفت پس چیه؟ فقیره. اگر این تعلقه پس میشه گفت بله متعلقه. خب این رو باید میشه گفت. چرا گفتم وجود متعلق و فقیر نیست؟ یعنی ذاتون ثبت له تعلق نیست، ذاتون ثبت له فقر نیست. ببینید اینطور نیست یک ذاتی باشه، اون علت یه ذاتی باشه، این معلم یه ذاتی باشه، این ذات در قبال اون ذات باشه، حالا یه ربطی هم به اون ذات داشته باشه. نه نه، در واقع معلول ذاتون، معلول ذاتون هیل تعلقه، ذاتون هیل فقره، ذاتیست که خود تعلقه، ذاتیست که خود فقره. نگردون باشه، مشتقات دو جوره.
قبل مرحله چهار دیگه بیارید، مرحله چهار رو
بیارید،
آخر مرحله چهار رو بیارید، آخری صفحه مرحله چهار.
سال خوبی بود، حالا هرچند هم گذشت، آخرین پاراگراف مرحله چهار، هازا کلهو به نظر آوردید 69. پاراگراف آخر، هازا کلهو به نظر الا اعتبار العقل. اگر نگاه کنی به اعتبار عقل، الماهیات و المفاهیم موضوعات للاحکام. وقتی نگاه کنی به ماهیات و مفاهیم که موضوعات احکام هست، اگر نگاه کنی به این مسئله، خب وقتی نگاه به ماهیات بکنی به امکان ماهوی میرسی، که امکان ماهوی به چه معناست؟ به معنای لا اختزا و متساوی و نسبه به وجود و عدم. و اما به نظر الا کون الوجود هو الموضوع، ولی وقتی که میخوای وصف وجود رو بگی، لاصالت اینا، فل وجود کون الوجود، پس وجود اینطور میشه، وجود اینطور دیگه باید معنا کنی. الوجوب وجود دیگه این معنا رو پیدا میکنه، به معنای این که میشه که کون، این که گفتید علت یعنی چی؟ اگه معلول این میشه، علت به چه معنا میشه؟ یعنی باید بگویم که اگر امکان این میشه، واجب چی میشه؟ فی نهایت شده، به معنی در نهایت شده، یعنی وجوب یعنی میشه وجوب یعنی موجودی که در نهایت شدته، در نهایت قناست، قائما به نفسه، مستقلا فی ذاته، اونم مستقلا علل اطلاق. ول امکان چی؟ ول امکان کونه متعلق النفس، متعلق النفس یعنی حقیقتش، متعلق النفس به غیره، متقوم الذات به سوا، که وجود الماهیه. دقت یعنی چی شو؟ یه بار وجوب و امکان رو تو حوزه ماهیات مطرح میکنیم، یه بار وجوب و امکان رو در حوزه وجود مطرح میکنیم. وقتی در حوزه وجود مطرح کردیم، امکان به یه معنی میشه که این ربطه، این تعلق. فقط اینه دقت داشته باشیم، مشتق دو جوره. یه بار مبدأ اشتقاق، مبدأ اشتقاق زائد بر ذاته، یه بار مبدأ اشتقاق این ذاته، یه بار مبدأ اشتقاق زائد بر ذاته، یه موقع مبدأ اشتقاق این ذاته. یه لحظه اینه تمامش کنم و دو برمیگرم. مبدأ اشتقاق زائد بر ذاته، مثلا وقتی که میگید، وقتی که میگید الجسم و ابیزان، ابیز به چه من هاست؟ ذاتون ثبت لحول بیاز، این بیاز میشه چی؟ مبدأ اشتقاق. این ابیز میشه مشتق، این ذاتون هم که خب بازه. حالا اینجا مبدأ اشتقاق که بیاز باشه، آیا غیر و زائد بر ذات هست؟ یعنی ذات هم که میشه همون جسم هست. یه بار هست که مبدأ اشتقاق زائد بر ذات نیست، مثل چی؟ مثل البیاز و ابیاز. این ابیاز میشه ذاتون ثبته لحول بیاز، ذاتون ثبته لحول بیاز دیگه. در واقع نمیتونه که ذاتون ثبته و دقیق ترین است که عدد اینه که بگی چی؟ ذاتون هیر بیاز. تو البیاز و ابیاز، بیاز بیاز غیر از چیه؟ بیاز غیر از جسمه، درسته؟ بیاز غیر از جسمه، بیاز غیر از جسمه. وقتی که جسم ابیزه با بیاز ابیزه خیلی فرق میکنه، بیاز خود ابیزه، ولی جسم میتونه بگه که همین در واقع با بیاز یه چیزه، نه جسم یه بیاز روش میاد میشه چی؟ ابیاز. این واضح شو؟ حالا این چه گفتم وجود متعلق و فقیر نیست، بلکه عین فقر و تعلقه. نمیخواستم بگم نمیشه به وجود گفت متعلق، نمیشه به وجود گفت فقیر. بله وجود، وقتی که وجود وجود فقیر است و متعلق است، قوت وجود فقیر است و متعلق است، یه مبدأ اشتقاق داره. یعنی وجود دیگه از این قسم بگید دومه، یعنی مبدأ اشتقاق عین ذاته. نگو اینه، نگو که چی؟ وجود ذاتون ثبت لحول فقره، وجود ذاتون ثبت لحول تعلقه. برای چه بگو چی؟ ذاتون هیر فرد، ذاتون هیر رد، ذاتون هیر تعلق. یعنی از قسم دومه. رضا وقتی من میگم وجود متعلق و فقیر نیست، من میخوام بگم یعنی از قسم اول نیست که یک ذاتی باشد که ثبت لحول ذاتون هیر رد، ذاتون هیر تعلق. دقت یعنی چی شو؟ در واقع میدونید ماهیات از قسم اوله. وقتی میگه که الانسان و فقیران، یا اون میگه دار، یا اون میگه الانسان و فقیران، ماهیت و الانسان فقیران، یا اون میگه وجود و الانسان فقیران، تو من فرق میکنه. وقتی میگه ماهیت و الانسان فقیران میشه قسمه، مثل قسم اول که مبدأ اشتقاق زائد بر ذاته، ذاتون ثبت، ذاتون ثبت لهو الفقر، یعنی لیس چی؟ این الفقر، این الفقر چی؟
با دیدگاه
چی؟ که مجبور به عرضه نه نفر من تسامحی بگید تو وادیه مجبوله به عرض بودنش تو وادیه ذهن تو وادیه حالا عرض کردم که دیگه متناسب با اینه که شما ماهیت در ذهن فقط بدونید یا در خارج اول علیت هم گفتم اگر در ال خارج دونستید نه اینو هست علیت ولی مجبوله به
عرض
بستگی داره که اعتقاد به اساس الوجود که میشید بستگی داره که آیا ماهیت رو در خارج میدونید یا ماهیت رو در خارج نمیدونید مجهول بالعرض میشه دیگه ماهیت در هر دو صورت مجهول بالعرضه من تو وادیه مجهول بالعرض دارم اینو میگم ماهیت الانسان فقیرون یعنی ذاتون ثبت له الفقر اینو من تو وادیه مجهول بالعرض بودن ماهیت دارم میگم نه در مجهول به ذات بودن ماهیت طبق اصالت وجود ماهیت دیگه مجهول به ذات نیست جلبش تعلق نمیگیره بلکه مجهول به عرضه پس بنابراین وقتی میگم ماهیت الانسان فقیرون این فقیرون ذات ثبت له الفقره وقتی میگم وجود الانسان فقیرون اینجا مبدا اشتقاق و ذات عینیت بهم پیدا میکنن ذاتون یل فقر ذاتون یل تعلق واضح شد مسئله توحید رو بله اصلا ولش کن ماهیت باری که
خب
ببینید ماهیت این فقر ماهیت این فقر غلطه چرا؟ سوال انسان به چه معناست؟ آیا این فقر رفته تو ذاتش؟ پس بنابراین میتونیم بگه این فقره؟ پس ماهیت ها همیشه و اگر شما بتونید ماهیت خوب تصویر کنید کل فلسفه رو فهمیدید چرا؟ چون ماهیت من ایسا یه لیست اللهی است نه موجوده نه معدومه نه وحدت داره نه کسرت داره نه تعلق تو ذاتش فقط خودش است خودش حیوانیت و ناطقیت لذا فرقه دونید این فرق اینو خوب امکانه امکان ماهوی امکان ماهوی لازمه ماهیت نه ذاتی ماهیت نه این ماهیت ولی امکان فقری این وجوده امکان فقری این وجوده ولی امکان ماهوی لازمه ماهیت چرا چون امکان تو حریم ذات ماهیت را بله و حریم ذات ماهیت را نداره ولی امکان فقط این وجوده یه عینیت داره این عینیت که داره این یعنی لازمه یه هویت به این معنی هست که توضیح به وارد بگذاره لذاتو نمیدونم یکم جواب شما داده شد چی میتونی بکنی این فقره اما به تبع فقر وجود میتونم مجازن چی؟ میتونم مجازن بفرمایید ماهیت رو هم فقیر بدانه
تو بحث بهتره هست مثلا می گفتیم که مجازن داره مثلا دارایی خود شده دیگه مثلا مثلا رو کشف داریم که مثلا ساکنی می کشف در حرکت در حالت این ساکنی خودشون در حرکت نبودن کشتی بود که الان ماهیت که مثلا
به حسب ارتباطی که ساکنی کشتی به کشتی داشتن حکم کشتی رو می بردیم رو سر کی؟ رو سر ساکن خب؟ پس بذارید یه فرصت دیگه مسئله بعدی رو هم که عرض بکنم خدمت شما ببینید ما یک در واقع توحید ذاتی داریم یه توحید افعالی داریم ما سه تا توحید داریم توحید ذاتی داریم تویده افعالی داری میگه تویده صفاتی تویده افعالی تویده ذاتی رو یه موقعی در نگاه حکیم نگاه میکنید در نگاه حکیم که نگاه میکنید تویده ذاتی اینطوری من آورا میکنه که لا واجب الا الله لا واجب الا الله الواجب و واحد تو نگاه حکیم توحید ذاتی اینجا میگه یک ذات بیش نیست اینا میگه یک ذات وجوبی بیش نیست یک ذات بیش نیست یک ذات وجوبی بیش نیست. همین که شما توی وحدانیتی که توی این فصل دوم خوندید وحدانیتی که توی فصل دوم خوندید و به عبارتی در نگاه حکیم در نگاه حکیم توحید ذاتی میشه همون احدیت و همون واحدیت همون بساطت و همون یگانگی بساطت یک تایی واحدیت یگانگی این تو نگاه حکیمه تو نگاه حکیم وحدانیت رو میزنه به کی؟ وحدانیت رو صفت چی میدونه؟ وجود میداند وحدانیت رو صفت وجود میدونه اما تو نگاه عارف چی خبره؟ تو نگاه عارف تو نمیخوام توضیح بدیم اما وحدت شخصی هست اما وحدت وجوده اما وحدت وجوده که میاد نگاه میکنه میگه که بذارید من تو بگم تو نگاه حکیم یه سنویتی یه دوتایی پیدا میکنیم تو نگاه حکیم به نام وجوب و امکان چی؟ یه سنویت یه دوگانه یه وجود و امکان دوگانه یه وجود و امکان وقتی میگه توحید ذاتی وقتی میگه توحید ذاتی باید بگه چی؟ یک وجود و یک واجب بیش نداریم دوگانه یه وجود و امکان ولی وقتی که میرسه تو نگاه آره به یه چیزی میرسه به نام دوگانه یه وجود و ظهور دوگانه وجود و شأن دوگانه وجود و جلوه به دوگانه وجود و ظهور میرسه به دوگانه وجود و شأن میرسه به دوگانه وجود و جلوه میرسه یعنی وقتی میرسه اینطور میگه میگه لا وجود الا الله نه اینکه باقیه نیستن باقیه ظهور وجود باقی ظهور وجودند سایه ظهور وجودند باقی ظهور وجودند سایه شأن وجودند سنویت نه دوگانه یه وجود و امکان چه چطور هست چون وجود رو واجب رو میگیره وجود ممکن رو هم میگیره وجود ولی این وجود امکانیه این وجود وجودیه این یعنی چیه
عارف فقط وجود رو
یه دوگانه درست میکنه حکیم ممکنه هم وجود میدونه واجبه وجود میدونه ولی این وجود با اون وجود با هم دیگه فرق میکنم این وجود وجوده یه امکانیه فرقیه ولی اون وجود وجوده واجبیه ولی مهم اینست که این وجوده اونم وجوده ولی توی این چیز بفرمون ولی عارف نه دوگانش دوگانه یه وجود و ظهوره وجود آیه است، وجود جلوه است، وجود شأنه. تشکیک مراتب حکیم، حالا حکیم مشایی نگاه داره، مش حکیم اشراقی نگاه داره، حکیم صدرایی یه نگاه داره، اینا حکیم صدرای تشکیک وجود مراتبیه دیگه. چی؟ بله بله من رو توضیح ذاتیه توضیح دادم، حالا من رو توضیح میدم دیگه، من رو یکی توضیح دادم. بله و اما توید صفاتی رسودش یک کار کرد تو وحدت شخصی، یا اون از این کام فرق میتونه نظام تشکیکی اینجا هم تو الان بحث میکنه این کام فرقی 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 این تو چه نظامیه؟ تو نظام تشکیکی. یه کام فرقی تو نظام صدرایی هم داریم چیز این وحدت شخصی داریم، همین میتونه که شما رو دمیر اضافه کرد اضافه کرد رسودش به وحدت شخصی. حالا این آسج خودش انشالله نه همش حل میشه اگر همراهی خوب صورت بگیریم همش هم میشه. اما تولید صفاتی وقتی که مطرح میکنم، تولید صفاتی رو که وقتی مطرح میکنم اینطور میگم، حکیم اینطور میگه، یک میگه صفات عین ذاته، حالا اینا یه تفسیر نشید، صفات عین ذاته و نه زائد بر ذات. حکیم میگه که صفات عین ذات نه زائد بر ذات، که تو اینا شما تو فصل 4 رو میخونید، یا تو فصل 4 رو شما اینو میخونید و اینطور درست میکنه. حکیم یه دوگانه وجوب و امکان در صفات درست میکنه، و بعد میگه که در واقع اینطور میگه، میگه لا لال علم وجوبی الا لله، لال علم لال قدرت وجوبی الا لله. یعنی میاد یه دوگانه وجوب و امکان در صفات درست میکنه، فقط علم وجوبی نیست مگر برای خدا، قدرت وجوبی نیست مگر برای خدا، واجب الوجود واجب الوجود باریکلا. همین خواست هم نرا بگم چرت اونده تو مرحله 4 میخونید، واجب الوجود واجب المن جمعی علم جهات این هم ده. من توصیه میکنم شما سه تا مرحله را با هم بخونید تا کنه هم برنه این چیزه. 4 الیه چند بود؟ 7 بود. 4 7 12 تو مرور را دون 4 7 12 این سه تا را با هم بخونید و دیگه رو ببینید که هم دیگه رو دارم خیلی خوب تأیید میکنم. 4 7 12 حکیم چی کار میکنه؟ دوگانه وجود و امکان در صفات درست میکنه. میگه صفات عین ذاته و دوگانه وجود امکان. ولی عارف میاد چیکار میکنه؟ عارف میاد دوگانه صفت و ظهور صفت درست میکنه، دوگانه صفت و جلوه صفت درست میکنه، دوگانه صفت و شأن صفت درست میکنه. یعنی تو عالم، در عالم یک علم بیش نیست، در عالم یک قدرت بیش نیست، در عالم یک حیات بیش نیست، در عالم یک حیات بیش نیست، در عالم یک علم بیش نیست، در عالم یک قدرت بیش نیست، یک حیات بیش نیست، یک اراده بیش نیست. پس بنابراین باقی علم چیه؟ توهم. تو فصل یوسفی ابن عربی تو فصل یوسفی ابن عربی میگه العالم خیال کله فی خیال. همه اینو میخونن اعصابشون خورد میشه. العالم خیال، العالم کله خیال فی خیال. بعد خیال من فعل خیال خیلی اعصاب شما میگه هیچی نیست. بلکه این وقت توضیح میده دو تا تفسیر براش، این العالم و خیال کله و خیالون فعل خیال، همه فکر میکنن که یعنی میخوام بگه خیالون فعل خیال، میگه اون چیزی که تو داری یه تفسیرشینه، اون چیزی که تو داری مستقل میپنداری این پنداره، این توهم که تو داری مستقل میپنداری خیالون خیاله. یک تفسیر دومش اینه که وقتی میگه خیالون، اینا خیالات جهت مراتی براش قائلن، این تصویر حق منظورش، خیال یعنی تصویر حق. و خیال وقتی خیال و واکاوی میکنن جهت صورت دهی به عقله. خب چطور خیال ما جهت صورت دهی به عقله؟ چطور خیال ما جهت صورت دهی به عقله؟ کل عالم هستی هم جهت صورت حقه، صورت حقه، صورت یعنی تصویر کرده، تصویر دهی جلوه یه حقه، خیال اون جلوه یه حقه، حق رو نشون میده، منظورش اینه. و اینا رو خیلی جامعه میخونند و فوش میدن.
تصویری از خود عقل نمیشه داشت میشه؟
نه تشبیه کردم اونا. این که گفتم عقل معناها رو میگه، یه درختی، عقل کلیها رو میگه. یه درختی فرض کن که نه شاخه داشته باشه نه برگه، میتونی؟ خاطر ما به مرتبه عقل نرسیده، ما هم تو خیالی، همه انسان و خیال درخت ها و سنگ هایی که تو ذهنمونه رو دقت کنی، سنگ ها ما همیشه چیز داره اضافه به یه جایی، درخت ها درخت های فلان جا رو میارم تو ذهنم، درخت های فلان جا رو، 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 سنگ ها همینطور. این هنوز از یه بار عرض کردم تو حالا تو قبل بدای قسمت اول شاید خیلی گفته باشم، شاید هم تو قسمت دوم گفته باشم، از چلو جوادی از من و الله به تاتا این سوال کردن که آیا کلی رو درک کردید؟ ایشون گفتن تا حدودی، تا حدودی. حالا از آقایین که بپرسیم همین رو بله کلی درک کردی، درک کلی ارتقاء مراتب میخواد. اگر کلی رو بتونی درک کنی یعنی خیلی بالا، کلی رو واقعا بتونی درک کنی خیلی بالا. بعد به کجا رسیدیم؟ لا علم الا لله، یعنی یه علم بیشتر نیست، یه قدرت بیشتر نیست، یه حیات بیشتر نیست، یه اراده بیشتر نیست، اونم فقط من خداست. پس هم دائره بین علم و جلوه یه علم شبیه اینه، نیست شبیه این که مثلا میگه که ان العزت لله جمیعا، بعد میگه ان العزت لله ولی رسوله ولی المومنی، یه جا میگه ان العزت لله جمیعا، یه جا میگه چی؟ ان العزت لله ولی رسوله ولی مؤمنین. خب این من اگر همه عزت، این همون عزتی هم که تو یه رسول خدا داری، تو یه مؤمن داری، اون همون عزت ان لذت لله جمعی است مال منه، همونش هم مال منه. دقیقاً زبان چی شد؟ اینا رو حالا باید بحث مفصلی. یه توی توی دم افعالی هم داریم، این توی توی دم افعالی، این توی دم افعالی چند ترس از اون یه تمثیلش رو کنم. اینطور این افعالی حکیم در واقع حکیم میزنه به این که در واقع لا خالق الا الله، لا خالق الا الله. عارف میزنه که به این مسئله که در واقع یک فعل در عالم نیست مگر فعل خدا. یک فعل در عالم نیست مگر فعل. من یکیشو میگم، دو تا شو شاخه کشیدم یکیشو میگم. یک فعل در عالم نیست مگر فعل خدا. فقط یه فعل تو عالم داره، فقط یک فعل داره، فقط یک فعل داره. فقط یک فعل داریم که افعال سایر افعال ما سوى الله ظهور فعل خدا، اونم فعل خداست، اونم ظهور فعل خدا.
پس فعلش فعل نیست.
بازم نفهم
فعلش فعل چه فعل که فعل نیست.
حالا حرف خوبی است دایی شریفی. حالا اون سعی کنم من باید بازش بکنم برای شما. من میخوام الان فقط مسئله برادون طرح بشه، طرح بشه که یه ذره تو مقایسه این که مایشاؤون الا ان یشاء الله. ما رمید از رمید حتی همون موطنی هم که تو داری کار میکنی خود خدا داره کار میکنه. این خیلی مهمه. اینو میخوام بگم. عارف من اینه میگه تو همون موطنی که تو داری کار میکنی خدا هم داره کار میکنه. ما رمت زمت ولیکن الله حرم
بخل آخر نظام هستی باشه.
چی؟
اگه بخل آخر نظام هستی باشه
بازم گناه،
بازم همتونه گناه. یه جهت وجودی داره، یه جهت شرعی و عدمی داره. از اون جهت وجودیش من شما به قول فرمایش امام مسعود تو توید صدق روایتش هست، یبن آدم به حولی و قوتی و مشیتی تصیبتو تی، معصیت تو به حول قوه منه، با مشیت منه. اگه معصیت بکنه میزنه تو گوشی یکی، این حول قوه تو گوشی زدنه نکی داده. بله یه جهت شرعی داره، جهت شرعی عدمی داره که اسم گناه. ببین این چه زده دست وجودی صورتمون آقا وجودی، خوردن تو صورتمون آقا وجودی، قرمز شدن آقا وجودی، اینا که اسمش گناه نیست که. به اینا که نمیگن گناه، که گناه چیه؟ تو سلب حقه. گناه تو سلب حقه. بله اون دیگه تو سلب حقش مال خدا نیست. ما اصحابه که من حسن هم فهمن الله، ما اصحابه که من زگی هم فهمه نفسه اون دیگه مال توه. گناه از جهت عدمیش مال توه. من زگی هم فهمن نفسه که ما اصحابه که من حسن هم مال اون مال خداست.
دوشم
میگیم اگه تر مسئله حالا بالا یارو راحت فهمیدید. اینو یک فعل در عالم نیست مگر فعل خدا، یک فعل در عالم نیست مگر فعل خدا. در واقع ما نفس فهمون رو بگم
که شما لیزر راحت بفهمیم که نمیشه که
خب
همین هست بعد
این فرض رو بزن
بعد
این که تو مشخص دیگه مثلا قرآن رو خدا نبخشه خدا رو سرد کرده نیست که نبخشه چرا این رو دیگه بزن یعنی کی رو تصور کرد که غیر خدا رو میتونه نبخشه
همون ظهور غفران هاست یعنی که شما عفو میکنید گذشت میکنید ظهور غفران حقه همون جام ظهور غفران حقه حتی این جام یه نوع ظهوری از غفران حقه
پس چرا خدا میگه ببخشید
باریکالله جبر و اختیارات بحث کن خدا امین به خاطر همین است که یه جایی میگن که در واقع شما باید جل به یه غفران حق بشید اصلا خدا اون تعال یکی از اصلا آدم رو ترتیب داده که انسان ها برن با اراده خودشون با اختیار خودشون خلق الهی پیدا کنن اخلاق الهی پیدا کنن خلق و خوی الهی پیدا کنن دیگه خدا میبخشه تو نمیخوای ببخشی خدا غفران داره تو غفران نمیخوای داشته باشی خدا جود داره تو نمیخوای جود داشته باشی خدا کریمه تو نمیخوای کرم داشته باشی چی؟ دقیقاً قیاس بلا فاصله و بلا فارقه نه معل فارق چرا؟ به خاطر همین انسان باید دیده این تنها جایی که تنها موجودی که سقفش خود خداست انسانه لذاست که ادبیات فطرت مطرح شده لذاست که ادبیات خلافت الهی مطرح شده خلیفه باید همیشه اخلاق چی داشته باشه؟ مستخلف داشته باشه اگر اخلاق مستخلف ها نداشته باشه که نمیتونه شه خلیفه که اون امانتی که انا عرضنا الامانه اون امانتی که به انسان دادن اون چیه دقت داشته باشید تنها و تنها سقف انسان خداست و السلام حتی کمتر از خدا هم نیست خود خداست این جمله رو برای شما بگم خدای متعال موجودات رو که به صحنه آورد وقتی جلوه کرد در موجودات متناسب با ظرفیت موجودات جلوه کرد به موجود نگاه کرد و جلوه کرد به موجود نگاه کرد و ظهور کرد ولی وقتی میخواست انسان رو بیافرینه به خودش نگاه کرد و انسان آفرید به خودش نگاه کرد انسان آفرید چون تنها کسی که و تنها چیزی که تو عالم میتونه جلوه بشه تمام اسماء و صفات رو کما هو و هو جلوه‌گری بکنن ظهور پیدا بکنن که انسان لذاست که اشرفه لذاست که تبارک الله احسن الخالقین به وقتی خدا این دقت داشته باشی تبارک الله احسن الخالقین چه این تبارک الله گفت برای خلق مرچه برای خلق فی برای خلق نه وقتی که احسن المخلوقین به صحنه اومد گفت احسن الخالقین وقتی احسن المخلوقی به صحنه اومد گفت به احسن الخالقی رحمت نشد عجب خالقی
بخاطر انسان بود که باعث اونا
و خود همین قایت و علت قایی سایر خلق همین بود وگرنه دلیل نداشت باقی خلق میشه
یه سآلی بود در باره جب
نه چیز نیست جب چی آقا مسئله چیزه میگیم بسه باشه این که مهمه من به بحثم نرم جای دیگه اون بحثو بذار صد جاش مطرح بشه نه وجود نامحدود نداره سقف انسان لذا که نامحدود لایقفی نه نامحدوده وجودی اینا رو باید حل میشه اینا شناخت خدا برای انسان معنی نداره بله کما هو و هو و کما هو و کماهی ذاتو بله اینا همه درسته اصلا خدا انسان به کنه ذات خدا نمیرسه و اینم که میگیم سقف انسان یعنی انسان سیر میکنه شما چی میخونید؟ یه سیر ابدی داره چی میخونید توی یه چیز؟ چشم تو سیر تو تشهد چی میخونید؟ اللهم صل علی محمد و آل محمد در طبقا بلند چی میگید؟ دست شما درد نکنه تقبل شفاعته و رفع درجته سیر بی نهایت انسانه
هر چقدر نهایت خدا رو بشنده باید نهایت
چی؟ بد حالا بد اینا یه حل میشه ولی اینجا جاش نیست. حالا همین حل شد خوب شد دیگه. من مسئله به هم ریختن ذهن شد. اگر ریختن به هم خیلی خوب، بعد بیان اینا رو با هم بحث بکنیم، یا لا اقل دنبالش بگردید تو کتاب بعدی پیدا بشه و اینا پیدا میشه، همش حل میشه دقیقا. فقط مواظب باشید استقامت داشته باشید، سوال 6 ساله داشته باشید، ناقابه سال 7 ساله داشته باشید. من به جرأت خودم بعضی موقع همه حالاتو پیدا میکردم وقتی میخوندم، 6 سال دنبال جواب گشتم، 7 سال دنبال جواب گشتم، جلو نشستم راحت همش میزنم برای شما، همش میزنم برای شما. دلیلش این است که همین حالتو داشتم، همین حالتو داشتم، فقط نکته سر این است که این سوالو که داشتم چیز نمیکردم، رها نمیکردم، 7 سال دنبالش بودم. این کتاب میخوندم سوالام همش میمید، کتاب بعدی جواب نمیگرفتم تو این کتاب بعدی دور سوالات میمه. بالاخره اونو خوندم، اونو خوندم، اونو خوندم، اونو خوندم، اونو خوندم، یه ذره حل شد، اونم یه کمی حل شد، اونم شاید جلد مرکب باشه. خب این هم از این، و این نکته رو میگم تو واضح بشه و عرض بنده تمام بشه.
تو این افعالی هست که این حکیم میاد میگه دا توحید افعالی رو حکیمی توی مرزوخه که ما به اینجا رسیدیم. در واقع توحید افعالی اینطور میگه که میگه لا مؤثر فی الوجود بله الا مؤثر در وجود نیست الا خود، لا خالق الا لا مدبر الا الله، لا رب الا الله.
این همین تفسیر عرفانی است. از برای تفسیر عرفانی میگه حالا من نمیگه
نه لا مؤثر فی الوجود الا الله، اینطور نیست. در واقع این تو توحید افعالی کمی با هم نزدیک میشه ولی با هم متفاوته. یعنی یک اینا دقیقش این، فقط این نکته رو بگم تو واضح بشه. وقتی که توحید افعالی رو باقی مطرح میکنن، حکیم مطرح میکنه، در جایی مطرح میکنه که وجود وجود قائله، وجود وجود قائله، یعنی یه وجود برای خدا، یه وجود برای ممکن. ولی وقتی که چی؟ وقتی که عارف مطرح میکنه، در دو موتن وجود و وجود مطرح نمیکنه، که اینا رو باید توضیح بدیم و بازش میکنیم. تا این کار من خواستم به اینجا برسم، حالا این جلسه رو نگه داشتیم چه یه چیز حل بشه. اینکه تو فصل سوم میفرماد فی ان الواجب تعالی هو المبدا المفیض لكل وجود و کمال وجودی، واجب تعالی مبدا مفیض برای هر وجودی و کمال وجودیه. در واقع این چه چیزی رو ما می‌خوایم مطرح بکنیم که اون مبدا وجودی، اون مبدا وجودی، اون مبدا مفیض، مبدا مفیض، مبدا وجودی، این می‌خواد همین توحید افعالی و شقوق و شؤون توحید افعالی رو بگه. توحید افعالی مثل توحید ربوبی، مثل توحید در مالکیت، مثل توحید در مدبریت، مثل توحید در غفران، مثل توحید در رازقیت. چون توحید افعالی رو شؤونی پیدا می‌کنه، دقت میکنید، توحید در خالقیت و توحید در افعال شؤونی پیدا میکنه، یکی از شؤونش توحید در رازقیت، توحید در ربوبیت، توحید در و و و سه مختلف که مطرح میشه. حالا هم مقدار چند فرد یه کمی در موردش بازم صحبت کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.